رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شب کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه سه شنبه 18 مه اکتبر با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم.
سفر سه روزه رئیس اجرایی افغانستان به عربستان سعودی، پیشرفت عملیات نظامی در منطقه موصل عراق و توقف حملات روسیه و سوریه بالای شهر حلب.
تقریبا سه هفته به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده و موضع‌گیری نامزدان در مسائل جهانی و موقفشان در مورد مسائل عمده سیاست خارجی از موضوعات عمده مورد توجه سران کشورهای جهان است. گزارش را در این مورد بعد از پخش خبرها پیشکش میکنیم. امید تا آخر این برنامه خبری نیم ساعته با ما باشین. دوستان عزیز، در سرآغاز برنامه نیم ساعته توجه شما را به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان جلب میکنم که خالد مفتون پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان بنابر دعوت پادشاه عربستان سعودی برای سفر سه روزه به آن کشور سفر کرده است. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که آقای عبدالله با مقامات سعودی در مسائل مختلف از جمله مبارزه بر ضد دشت‌افغانی صحبت خواهد کرد.
در مورد بهبود روابط میان هر دو کشور صحبت میشه و در فرآیندی در مورد کار و مشکلات مهاجرین افغانستان که در اونجا وجود دارن، در مورد همکاری های مشترک در مبارزه با تروریسم، کمک های عربستان سعودی بر افغانستان در مجموع و همچنان رسیدگی به برخی از قضایایی که مربوط هموطنان ما در کشور سعودی است، به این مورد بحث و تبادل نظر صورت میگیره و توافقنامه هایی هم در بخش معارف، در بخش کار و امور اجتماعی و در بخش همکاری مشترک به امضا میرسه.
جزئیات این موضوع را در جریان همین برنامه خواهید شنید. دفتر ایالات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش ویژه حقوق بشر خود نوشته است که در حمله بر مظاهره کنندگان جنبش روشنایی به صورت عمدی افراد ملکی را هدف قرار داده است. در حمله بر تظاهرات جنبش روشنایی در 23 جولای سال روان میلادی بیش از 85 نفر کشته و حدود 400 تن دیگر زخمی شدند. یونما در گزارش حقوق بشر خود گفته است این حمله انتحاری نه تنها نقض آشکار حقوق بشر دوستانه بین المللی است، بلکه ممکن که جنایت جنگی نیز با شما راید. گفته می شود که محمد معصوم استانگزی رئیس امنیت ملی افغانستان در این اواخر با مقامات طالبان دیدار و گفتگو داشته است. روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارش گفته است دیدار اول میان محمد معصوم استانگزی رئیس امنیت ملی افغانستان و ملا عبدالمنان برادر ملا عمر رهبر پیشین طالبان در اوایل ماه عیسوی گذشته در دوحه صورت گرفته و برای دومین بار در اوایل ماه روان میلادی صحبت کردند. ملا عبدالمنان در این گفتگوها به عنوان نماینده طالبان شرکت کرده است. قوای عراقی و کردی ادامه می‌کنند که آنان شماره از قریه‌هایی را که در بیرون شهر موصل موقع دارد دوباره تسخیر کردند. در دو روز گذشته قوای عراق به حمایت هوایی ائتلاف برهبری ایالات متحده تلاش دارند تا از طریق حملات تهاجمی منطقه موصل را از تصرف گروه دولت اسلامی یا داعش بیرون کنند. در همین حال مسعود بارزانی رئیس منطقه کردنشین عراق گفته است که در روز اول جنگ 200 کیلومتر مربع از تصرف داعش بیرون شده است. روسیه میگوید که نیروهای روسی و سوری حملات نظامی را برای شهر حلب قبل از میاد پلان شده متوقف کرده است. شرح بیشتر از نجیبه خلیل.
بر اساس پلان توقف بشر دوستانه، عملیات نظامی بالای شهر حلب قرار بود روز پنجشنبه عملی گردد. سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه امروز سه‌شنبه از طریق پیام تلویزیونی اعلام کرد که عملیات نظامی ساعت 10 صبح به وقت محل متوقف گردید. ماسکو روز دوشنبه اعلان کرد که عملیات را در منطقه حلب برای 8 ساعت متوقف خواهد کرد تا غیر نظامیان، افراد بیمار و حتی شورشیانی که می‌خواهند شهر را ترک کنند اجازه یابند تا از حلب بیرون شوند. ملل متحد که به خاطر رساندن کمک‌های بشردوستانه به سوریه‌ها خواستار برقراری آتش‌بس 48 ساعته در هر هفته می‌باشند، از این تصمیم روسیه استقبال کرد. کشورهای غربی خواستار آتش‌بس دائمی در حلب هستند، اما ماسکو ضمن رد این خواست غرب میگوید که برقراری آتش‌بس دائمی در آن شهر به شورشیان فرصت می‌دهد تا تجدید قوا کنند.
ادامه اخبار منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. نماینده خاص ملل متحد در امور یمن اعلام کرد که آتش‌بس 72 ساعته چهارشنبه شب در یمن برقرار خواهد شد. اسماعیل شیخ احمد نماینده خاص ملل متحد میگوید که وی هم با رئیس هیئت مذاکره کننده شورشان حوثی و هم با حکومت عبدالرب منصور عادی رئیس جمهوری یمن در تماس بوده است. شورشان حوثی صنعا پایتخت یمن را در کنترل خود دارد و حکومت منصور عادی شهر جنوبی عدن را در اختیار دارد. رهبران آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین روز چهارشنبه در برلین گرد هم جمع خواهند شد تا در مورد اقدامات بعدی پلان صلح منسک با هم بحث کنند. پلانی که هدف آن خاتمه خشونت‌ها در شرق اوکراین بوده است. استفن سایبرت، سخنگوی حکومت آلمان، طی اعلامیه گفته است که انگلا مرکل، صدراعظم آلمان، رهبران این کشورها را دعوت کرده تا در مورد اقدامات بعدی در اوکراین بحث صورت گیرد. استرالیا اتهامات حامیان حقوق بشر را رد کرده است که پناهجویانی که در جزیره ناورو نگه داشته می شوند معرض به شکنجه هستند. جزیره ناورو توسط حکومت استرالیا مدیریت می گردد. آنا نادیستانت، نویسنده این گزارش می گوید که وضعیت این پناهجویان غیر قابل تحمل است.
I don't think I've seen such levels of mental distress. There is no reason.
او میگوید فکر نمی‌کنم که تا حال به این سطح اختلالات روانی را شاهد بوده باشم. هیچ دلیلی برای این وضعیت رقتبار دیده نمی‌شود. آنان در ساحه جنگ نیستند. آنان مناطق جنگی را که ما در مورد آن صحبت می‌کنیم ترک کردند و حالا در اینجا بدون کدام آینده به سر می‌برند و هر روز با توهین و سوء برخورد نادرست دست و پنجه نرم می‌کنند.
سازمان عفو بین المللی تایی گزارش ادا کرده که بسیاری از پناهجویانی که در این کمپ بستر میبرند در صدد خودکشی بودند، زیرا از بازداشت نامحدود در این جزیره میخواهند رهایی پیدا کنند. حکومت نایجیریا به خاطر رهایی 83 دختری که حدود 2.5 سال قبل اختطاف شده بودند با تندروان بوکو حرام در حال مذاکره اند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
رئیس انجمن انکشاف منطقه چبوک با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است دخترانی که مایل به آزادی نیستند ممکن توسط تنروان بوکو حرام به افرادگرایی تمایل پیدا کردند و یا از شرم نمیخواهند به خانه هایشان برگردند، زیرا اکثر آنان با تنروان گروه بوکو حرام ازدواج کرده و حتی طفل نیز دارند. پنجشنبه گذشته پس از مذاکره با تنروان بوکو حرام 21 تن از این دختران اختطاف شده آزاد شدند. در سال 2014 میلادی تنروان بوکو حرام حدود 300 شاگرد دختر را اختطاف کردند.
و دیشب یک سفینه مربوط به شرکت خصوصی در ایالات متحده آمریکا به فضا پرتاب شد تا به ایستگاه فضایی بین المللی اکمالات برساند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، در جریان برنامه نیم ساعته کوشش میکنیم با آقای جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان که در ریاض مرکز عربستان سعودی قرار دارد، تماس مستقیم تلفنی داشته باشیم. اما تا وقت رسانه از گفتگوی پنهانی میان حکومت افغانستان و طالبان در قطر صحبت میکنند. تحلیلگران در کابل تردید دارند که مذاکرات صلح صورت گرفته باشد. عبدالحی ورشان گزارش میده.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
رسانه‌های بین‌المللی به نقل از منابع حکومت افغانستان و تایید نمایندگان طالبان از دو مرتبه ملاقات معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی و ملا عبدالمنان آخوند برادر رهبر پیشین طالبان در شهر دوحه مرکز کشور عربی قطر گزارش کردند. اما آگاهان مسائل سیاسی و نظامی در کابل تردید دارند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بدون اینکه گفتگوهای انجام شده میان حکومت و نمایندگان طالبان در شهر دوحه را رد یا تایید بکند به گونه اجمالی به صدای آمریکا گفت:
د افغانستان حکومت د تلپات پایدار او با عزت سولی اراده لري. په دې برخه کې د ټولو فرصتونو او امکاناتو څخه
حکومت افغانستان برای تامین صلح دائمی و با عزت به تلاشهای خود ادامه میدهد و می کوشد تا در چوکات مذاکرات بین الافغانی هر گروهی که با پروسه صلح یکجا می شود گفتگو کند. فعلا در این بخش حکومت برای تأمین صلح پایدار تلاش دارد. اما تحلیلگران مسائل سیاسی افغانستان با توجه به این مسئله که انتخابات ایالات متحده آمریکا نزدیک است و طالبان هم جنگ را در سراسر کشور گسترش دادند، این خبر را بخشی از تبلیغات استخباراتی میپندارند که گویا نشان بدهند که طالبان ضعیف شدند و میخواهند مذاکره بکنند. وحید مجدد تحلیلگر مسائل سیاسی نیز بخشی از تبلیغات میداند.
من فکر میکنم که فقط به همین دلیل است انتخابات امریکا و همچنان مسئله جنگی که در افغانستان برای افتاده و میخواین ذهنیت ها را از این جنگ به طرف یک صلحی که اصلا غلط است و دروغ است به اون طرف معطوف سازند. نه چنین ملاقاتی صورت گرفته و نه هم ملا عبدالمنان آخوند به عنوان کسی که در دفتر قطر نیست صلاحیت نداره که در
آقای مجدد به ادامه گفت چطور ممکن است در غیاب شورای عالی صلح رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان برود با طالبان صحبت کند مگر اینکه فکر شود که طالبان قصد تسلیم شدن را دارد. در رسانه‌های بین‌المللی گزارش شده است که دیدار و ملاقات میان حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان بار نخست در ماه سپتامبر و مرتبه دوم هم در همین ماه جاری اکتبر صورت گرفته است. و موجب این گزارش‌ها حضور ملا عبدالمنان آخوند برادر رهبر پیشین طالبان در مذاکرات مخفی که در غیاب مقامات پاکستانی انجام شده است بیانگر اهمیت موضوع است و طالبان می‌خواهند نشان بدهند که نظامیان و سیاسیون طالبان در یک صف قرار دارند. اما آگاهان مسائل سیاسی که از ملا عبدالمنان آخوند شناخت دارند به این باور هستند که ملا عبدالمنان آخوند یک فرد ضعیف است و در زمان حیات برادرش مسئولیت تنظیم محافظان و یا بادیگاردهای ملا عمر را به عهده داشت. در موجودیت ملا حیات الله آخوند ممکن نیست که طالبان ماموریت‌های مهم مانند مذاکرات مخفی صلح را توسط ملا منان پیش ببرند.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
یک عضو شورای ولایتی هرات با 4 تن از همدستانش از سوی محکمه ابتدایی ولایت به اعدام محکوم شد. یک عضو شورای ولایتی هرات به رهبری یک باند اختطافگر متهم است که چند قبل یک جوان از شهر هرات را بوده و بعد از اخذ پول از خانواده او را به قتل رسانده. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
حاجی اسکر انوری یک تن از اعضای شورای ولایتی هرات است که چندی پیش از جانب نیروهای امنیت ملی هنگام رفتن به سوی شورای ولایتی هرات خلع سلاح و بازداشت شد. موضوعی که کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات با آن واکنش نشان داد و بازداشت این عضو شورای ولایتی توسط نیروهای امنیت ملی را خلاف قانون خواند. اما بعد از گذشت نزدیک به 2 ماه محکمه ابتدایی هرات این عضو شورای ولایتی را با 4 همدستش به اشد مجازات اعدام و 2 تن دیگر را به حبس‌های 1 تا 11 سال محکوم کرد. قاضی محمد شعیب ابراهیمی رئیس محکمه شهری هرات در جلسه علنی محاکمه این متهمین در دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی با حضور داشت مردم و اقارب مقتول این حکم را صادر کرد.
ما هیئت قضایی دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکمه ابتدایی شهری ولایت هرات نظر به دلایلی موجوده تو اسمی ظلمه ولد عبدالغنی و تو اسمی فائق ولد یار محمد شما اسامیان عبدالظاهر ولد محمد یوسف و تیمورشاه ولد حاجی عبدالله و تو اسمی حاجی اسکر ولد محمد انور ولدت امیرخان را در خصوص اختطاف منجر به قتل محمد شاه ایماق مطابق هدایت ماده 6 12 9 و 13 قانون مبارزه علی اختطاف و قاچاق انسان و رعد ماده 395 قانون جزا و رعد ماده 39 قانون مذکور به شد مجازات یعنی اعدام محکوم و مجازات نبودیم.
هرچند این حکم محکمه نهایی نیست و متهمان می توانند استیناف طلبی کنند، اما این حکم قاضی محکمه با مخالفت متهمین و شماری از اقاربشان همراه شد. متهمان این قضیه با رد اتهامات گفتند که هیچ گونه مدرکی علیه آنان وجود نداشته و آنها در زیر شکنجه نیروهای امنیتی مجبور به اعتراف شدند.
منظور ما تریش کرده امنیت. گفتم ها ما بزرگ میشه کرده.
باید چون که قضاوت شدیم قضاوت میکنیم. از محکمه خواستم اینه که حقیقت جویای حقیقت چم بعد عدالت کنم، بعد قضاوت کنم.
من 50 روز همین جگاه بودم، اگه من فرار میکردم تمام دروازه ها چهار طرف وکیل بودم، پاسپورت هم داشتم بروم آباد. من اکثر همه کسا رو نمیشناسم، ولی هایی تیماشا ارباب غریبی بوده، عضو شورای انکشافی ولسوالی کشک روباسنگی بوده، تماس گرفته که غری ما در جوار سرک ایراد ترغندیه و به پلان برق گرفته شد، موضوع فامیلی بوده به حساب و به می جریان همی کسایی که به حساب اختطاف شده. به خدای یگانه قسم که به طور کلی من این فامیلی نار میشناختم، نیخدی اینا ارتباطات داشتم.
محکمه شهری هرات در کنار مصادره خانه، دو موتر و مقداری سلاح و مهمات حاجی اسکر انوری همچنان از صدور حکم تعقیب عدلی برای ولسوالی گذره هرات، رئیس و معاون تحقیقات جنایی پلیس زون 606 انصار و عامر حوزه دوم امنیتی پلیس شهر هرات به دلیل تعلل وظیفوی در ارتباط به این قضیه خبر داد. از سوی دیگر اقارب محمد شاه ایماق، جوانی که چند ماه پیش از سوی این باند اختطاف و به قتل رسید، خواهان تطبیق عدالت هستند. عبدالنادر ایماق، برادر مقتول، میگوید تنها در صورتی به حکومت و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان باورمند میشوند که هیچ تفاوتی در تطبیق حکم بین متهمان عادی و سرشناس این قضیه قائل نشوند.
این بعد به ماه مبارک رمضان اختطاف شد توسط چند تن اختطافشیهای ظالم که حال به گیر آمدن. دو بعد از اختطاف پولم از ما گرفتن، بازم ارشاد ساختن. به حکم محکمه راضی ایم، منتها امیدواریم که دیگر نفرهای زیدخل اونم باید دستگیر شه، با چنگال قانون سپرده شه. ما از حکومت مرکزی، رئیس جمهور، استر محکمه استیناف هرات خواهان یزیم که اینار به زودترین فرصت اعدام کنن.
هرات از جمله ولایاتی در افغانستان است که در جریان یک دهه اخیر همواره باشندگان آن از ناحیه واقعات اختطاف با مشکل روبرو بودند. دو ماه قبل نیز محکمه ابتدایی ولایت هرات 13 تن از اعضای یک گروه 18 نفره اختطافگر در این ولایت را به اشد مجازات اعدام محکوم کرد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که تقریبا از 3 هفته به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده، سران کشورهای جهان برنامه های دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در مورد مبارزه با دهشت افغانی و موضوعات مهم جهانی از نزدیک نظارت میکنند. گزارش را در این مورد از لیلی محبیب عزیمی میشنویم.
ناتو، ائتلاف نظامی 67 ساله غرب، با تلخی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده روبروست.
ما باید با متحدان خود همکاری نزدیکتر داشته باشیم و این چیزی است که دونالد در مورد آن بی‌اعتنا است.
ما با آنها برای سالهای زیاد همکار بوده ایم و با بدترین نابسامانی روبرو شدیم که تا به حال داشته ایم.
جرمی مایر، دانشمند علوم سیاسی، میگوید اختلاف بر سر تعهد آمریکا به ناتو نگاه جهان را بر دو نامزد متمرکز ساخته است.
من فکر میکنم که ترامپ یک ملی‌گرا است، در حالی که هیلری کلینتون یک جهانگرا یا انترناسیونالیست است.
ترامپ یک اردوی قوی تر میخواهد و وعده یک سیاست خارجی بر اساس منافع امریکا را میدهد. کلینتون به نوبه خود استفاده از تمام ابزارهای قدرت و توسعه دیپلماسی برای پیشبرد سیاست خارجی امریکا را وعده میدهد. هر دو طرز دیدگاه منجر به تضاد و تفاوت‌های فاحش بر سیاست در برابر دشمنان مانند روسیه می شود.
من پوتین را نمی‌شناسم. فکر می‌کنم خیلی خوب خواهد بود اگر ما با روسیه همراه باشیم، به دلیل اینکه می‌تواند با داعش بجنگند.
کلینتون یک موضع جنگ طلبانه تر را گرفته، گفت:
من در مقابل روسیه، پوتین و دیگران ایستادم و می‌خواهم که با عنوان رئیس جمهور هم چنین کنم.
هر دو نیز به شدت بر توافق هسته‌ای ایران اختلاف نظر دارند. ترامپ آن را یک معامله بد برای ایالات متحده می‌خواند و کلینتون می‌گوید که برنامه تسلیحات هسته‌ای تهران را توقف داده است. مسئله شکست دادن گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه مسئله حائز اهمیت سیاست خارجی را برای مردم آمریکا تشکیل می‌دهد که تفاوت‌های سیاست آنها در این قبال رسا و واضح است.
من هیچ علاقه به بشار الاسد ندارم، اما اسد داعش را میکشد. روسیه و ایران داعش را میکشند و آنها به دلیل ضعیف بودن سیاست خارجی صف بستند.
روسیه هیچ گونه توجه به گروه دولت اسلامی نکرده. آنها علاقمند حفظ اسد بر سر قدرت هستند. بنابراین زمانی که من وزیر امور خارجه بودم، از ممنوعیت پرواز در حریم فضایی و مناطق امن حمایت می کردم و امروز نیز مدافع آن هستم. اما رای دهندگان مانند انتخابات گذشته ایالات متحده بیشتر به مسائل دیگر مثل مشاغل، اقتصاد و سیاست خارجی دقت و توجه دارند.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه‌ترین خبرها، عکس‌ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
استرالیا اتهامات مطرح شده توسط فعالان حقوق بشر در موردی که پناهجویانی که در جزیره کوچک جنوبی اقیانوس آرام نگهداری میشن شکنجه میشن، این موضوع را رد کرده. فیل مرسر خبرنگار صدای آمریکا سیدنی در مورد گزارش میده که تفصیلش را رویا زمانی پیشکش میکنه.
سازمان عفو بین الملل گزارش می‌دهد که حبس پناهجویان در جزیره کوچک جنوبی ناروی اقیانوس آرام نشان دهنده یک رویکرد غافلانه و مستبدانه می‌باشد. گزارش این سازمان که تحت نام جزیره ناامیدی به نشر رسیده، همچنان استرالیا را در ناکامی فراهم سازی فضای امن برای پناهجویان نوجوانی که از رفتن به مکتب باز داشته می‌شدند متهم ساخته و آن را نقض حقوق کودکان می‌شمارد. به بیش از 750 تن از بازداشت شدگان سابق که شمار زیادی آنان شهروندان ایران و افغانستان می‌باشند، پناهندگی اعطا شده است و در حال حاضر در جامعه ناورو در کنار 10,000 باشنده آن جزیره زندگی می کنند. عفو بین الملل ادعا می کند که پناهجویان با وجود داشتن پناهندگی هنوز هم به مراقبت های صحی دسترسی ندارند و در وضعیت وخیم زندگی می کنند. هنانست که گزارش عفو بین الملل را نوشته است می گوید که وضعیت در جزیره ناروی استرالیا غیر قابل تحمل است.
I don't think I've seen such levels of mental distress. There is no reason.
او میگوید فکر نمی کنم که تا حال به این سطح اختلالات روانی را شاهد بوده باشم. هیچ دلیلی برای این وضعیت رقتبار دیده نمی شود. آنان در ساحه جنگ نیستند. آنان مناطق جنگی را که ما در مورد آن صحبت می کنیم ترک کردند و حالا در اینجا بدون کدام آینده به سر می برند و هر روز با توهین و سوء برخورد نادرست دست و پنجه نرم می کنند. عفو بین الملل بدرفتاری ها در مقابل پناهجویان را شکنجه عنوان کرده است، اما مقام های استرالیایی این ادعا را رد می کنند. مایک پیزولو رئیس اداره مهاجرت استرالیا در یک جلسه کمیته پارلمانی در کانبورا گزارش عفو بین الملل را رد کرد.
I don't accept that characterization. It doesn't surprise me, Senator, because I've seen.
او میگوید توضیحات این گزارش را نمیپذیرم و از آن متعجب نیستم، زیرا همچون گزارش سازمان عفو بین الملل را با موضوعات مشابه قبلا دیدم. من به نمایندگی از وزارت مهاجرت استرالیا و سیاست‌های این کشور گزارش عفو بین الملل را قاطعانه رد می‌کنم. نقض هر گونه قانون، چی بین المللی و سایر قوانین، نه موقف حکومت استرالیا است و نه هم موضع وزارت مهاجرت این کشور می‌باشد. تحت قوانین سخت استرالیا، پناهجویانی که می‌خواهند با عبور از آب‌ها به آن کشور برسند، در جزیره ناروس و مانو در پوپوگینه جدید برگردانده می‌شوند تا در آنجا مورد بازپرس قانونی قرار گیرند. هیچ پناهجوی به استرالیا از این طریق پذیرفته نمی شود و حکومت استرالیا مدعی است که این وضعیت را صرف به خاطر اختیار کرده است تا سایر مردم زندگی خود را به خطر نینداخته و برای رسیدن به استرالیا راه های پرخطر بحری را اختیار نکنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در حالی که در افغانستان به اساس گزارش‌ها گفته می‌شود در اکثر مناطق زنان حقوق اولیه خود ندارند، اما در گوشه‌ای از پایتخت حمام سونا برای زنان باز شده. آرزو مسئول این سونا به صدای آمریکا میگه که اونا مشتریای دائمی دارن و شماری از مشتریا حتی بدون اجازه خانواده‌شان برای بازی و استفاده از سونا میان. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسام سیرت.
در گوشه ای از کابل حمام سونا با امکانات وسیع برای زنان افغان ساخته شده است و 2 سال می شود که این سونا به فعالیت آغاز کرده است. در در و دیوار این سونا پوسترهای نصب است و در مورد فواید ورزش به ویژه آب‌بازی و استفاده از سونا متن‌های نوشته شده است. آرزو مدیر این سونا به صدای آمریکا میگوید حمام سونا برای زنانی که ورزش میکنند و یا میخواهند برای چند ساعت تفریح نمایند مکان مناسب و امن است. بانو آرزو افزود
اینجا جای بسیار خوب است، جای ورزش است، مخصوص خانم هاست، میتونند که اشتراک کنند. از نگاه امنیت، از نگاه نظافت، از نگاه همه چیز بهترین جای است.
به گفته آرزو تعداد از مشتریان حمام سونا دائمی است. بانو آرزو تاکید میکند که حتی برخی از زنان به دلیل علاقهشان به حمام سونا پنهان از خانواده هایشان برای آب بازی میآیند. مشکلاتی که اکثریت زنان افغان با کار در بیرون از خانه و فعالیت در اجتماع با آن روبرو میشوند، بانو آرزو مسئول حمام سونای بانوان نیز با آن روبرو شده است و وی را ناراحت ساخته است. او میگوید فعالیت حمام سونا برای مردان هیچ وقت با واکنش های تند روبرو نمیشود، اما برعکس در مورد فعالیت حمام سونا برای بانوان و کسانی که اینجا می آیند منفی بافی می شود.
دوستان عزیز، چنانچه در آغاز برنامه هم گفتیم، رئیس اجرایی حکومت افغانستان بنا به دعوت پادشاه عربستان سعودی برای 3 روز به او کشور سفر کرده. جناب آقای مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی رئیس اجرایی، را در خط تماس تلفن با خود داریم که در مورد معلومات میدن. آقای رحیمی، سلام به شما، تشکر از حضور شما. میخواستم از آخرین تحولات سفر رئیس اجرایی به عربستان سعودی معلومات بدین، به اینکه آیا با پادشاه صحبت شده و روی کدام موضوعات بیشتر تمرکز صورت گرفته؟
عرض سلام دارم خدمت شما و همچنان شنونده های خوب برنامه ایتان. اما طوری که شما اشاره کردین، رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی به دعوت پادشاه عربستان سعودی برای یک سفر 3 روزه در عربستان سعودی به سر میبرن. در این سفر رئیس اجرایی را تعدادی از وزرای کابینه و مقامات عالی رتبه و همچنان مشاورین رئیس اجرایی همراهی میکنن. تا این لحظه با پادشاه عربستان سعودی، ولیعهد که همچنان سمت وزارت داخله را به عهده دارن، با وزیر معارف، با وزیر مالیه و همچنان تاجرای سعودی و تعدادی از مسئولین کشورهای کنفرانس کشورهای اسلامی ملاقات ها و دیدارهای چند جانبه و 2 جانبه صورت گرفته. تمرکز اصلی سفر روی همکاری های بیشتر میان افغانستان و عربستان سعودی است و در این جریان روی مبارزه مشترک با تروریسم و افرادگرایی نیست بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
بفرشن آقای رحیمی، آیا در رابطه با مذاکرات صلح، چنانچه در حال گفته میشه رسانه از گفتگوی پنهانی میان حکومت افغانستان و طالبان در قطر صحبت میکنند، آیا رئیس اجرایی افغانستان در آجندای کاری خود صحبت روی این مسئله خاص هم در نظر دارن؟
در صحبت های رئیس اجرایی طبعا بحث استقرار صلح و ثبات در افغانستان با مقامات سعودی مطرح شده و از عربستان سعودی به عنوان یکی از کشورهای بزرگ و مؤثر در سطح جهان اسلام همیشه توقع مایی بوده که در استقرار صلح و ثبات در افغانستان نقش لازم و اساسی خود را بازی بکنن و طرف سعودی هم همیشه وعده سپردن و تلاش کردن که اگه بتونن به این بخش افغانستان کمک بکنن از تلاش دریغ نمیکنن. بحث مذاکرات و بحث صلح به عنوان یکی از موضوعات در بحث ها مطرح بوده. بله،
تشکر. و بالاخره در رابطه با مهاجرانی که در عربستان سعودی به سر میبرند، روی این نکته هم فکر میکنین که تعامل صورت خواهد بگیره؟
بله، یکی از محورهای اساسی سفر را تشکیل میده. وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان هم در این سفر رئیس اجرایی را همکاری میکنن. هموطنان ما در سعودی مشکلات زیادی را دارن در بخش پاسپورت، در بخش اقامت و در این مورد با مقامات سعودی بحث و تبادل نظر هم صورت گرفته، صورت میگیره و همچنان یادداشت تفاهمی هم در این مورد امضا میشه تا بتونیم که این مشکلات دائمی و هموطنان ما در سعودی حل بشه.
تشکر جناب آقای رحیمی از حضور شما در برنامه. دوست عزیز، صحبت مستقیمی بود با آقای مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی رئیس اجرایی افغانستان، در رابطه با سفر رئیس اجرایی به عربستان سعودی بنابرای دعوت پادشاه عربستان سعودی برای 3 روز. برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا در اینجا به پایان میرسه. تا چند لحظه دیگه برنامه نجیبه نوشابه پیشکش میشه که از شما دعوت میکنیم به این برنامه گوش کنین. تا برنامه بعدی خبری که باز هم با شما خود بودیم، لحظات خوشی بر شما آرزو میکنیم و ما فراموش نمیکنیم که شما هم میتونین با گرفتن شماره 0790-010-070 به صورت مستقیم در برنامه سهم بگیرین و یا هم نظر و پرسش خود در صفحه فیسبوک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا درج بکنین.